بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول، بحث ما در روایت چهارمه، روایت اسحاق ابن عمار. روایت اسحاق ابن عمار اینه: اذا شککت فابن علی الیقین، اذا شککت فابن علی الیقین. تو این روایت دو احتمال، دقت بکنید، تو این روایت دو احتمال. احتمال اول، یحتمل این روایت درباره قاعده استصحاب باشه، درباره قاعده استصحاب باشه و دلیل باشه بر حجیت قاعده استصحاب. این احتمال اول. احتمال اول این شد که این روایت درباره قاعده استصحاب باشه و دلیل باشه بر حجیت قاعده استصحاب. حالا اگر این روایت درباره قاعده استصحاب باشه، مراد از یقین چیه؟ مراد از شک چیه؟ چون روایت داره که اذا شککت فابن علی یقین، زمانی که شک کردی پس بنا بگذار بر یقین. آقا مراد از یقین یعنی یقین به عدم اتیان اکثر. سه چهار روزه داریم تکرار میکنیم، مراد از یقین یعنی یقین به عدم اتیان اکثر. مراد از شک یعنی شک در اتیان اکثر. یعنی کسی که یقین داشته به عدم اتیان اکثر، اگه شک کرد در اتیان اکثر، باید بر طبق یقین سابق عمل بکنه. یعنی باید بنا رو بذاره بر عدم اتیان چی؟ اکثر. به عبارت دیگه، اینو باید بنا رو بذاره بر اقل. این احتمال اول، تنوز مثال نزدم. بحث ما در این روایت چهارم، موثقه اسحاق ابن عمار، اذا شککت فابن علی الیقین. عرض کردیم که در این روایت دو احتمال، احتمال اول اینه، یحتمل این روایت درباره قاعده استصحاب باشه و دلیل بر حجیت استصحاب باشه. اگر این روایت درباره قاعده استصحاب بود، مراد از یقین میشه یقین به عدم اتیان اکثر، مراد از شک میشه شک در اتیان چی؟ اگر کسی یقین داشته به عدم اتیان اکثر، بعد شک میکنه در اتیان اکثر، وظیفش اینه که بنا رو بذاره بر یقین چی؟ سابق. مثال بزنم، کسی سر از سجده دوم برداشت، مثال همیشگی، سر از سجده دوم برداشت، بعد از اینکه سر از سجده دوم برداشت شک میکنه این رکعتی که الان سر از سجده دومش برداشته رکعت سوم بود یا رکعت چهارم، اینجور شکی میکنه. این آقا قبل از اینکه این رکعت مردده را انجام بده، یقین داشت به عدم اتیان چی؟ اکثر. یقین داشت که رکعت چهارم انجام نداده. بعد از اینکه این رکعت مردده را انجام داد، شک میکنه که رکعت چهارم انجام داد یا انجام نداد. یقین به عدم اتیان اکثر و شک در اتیان اکثر. استصحاب چی میکنه رفقا؟ استصحاب عدم اتیان چی؟ اکثری. یعنی باید بنا رو بذاره بر چی؟ اقل. این احتمال اول. حالا تک کلمه بعدم میگم یعنی چی. احتمال اول، روایت درباره قاعده استصحاب باشه، مراد از یقین چیه گفتم، مراد از شک چیه گفتم. ولیکن چون سنیا این قاعده را درباره شکهای نماز پیاده میکنن، پیاده کردن این قاعده رو فقط میشه چی؟ تقیه. خود قاعده تقیه نیست، چون علمای شیعه قبولش دارن که اگر کسی یقین سابق داره و شک لاحق، حق نداره با این شک اون یقین را نقض بکنه. خود قاعده تقیه نیست، ولی چون سنی قاعده رو در این مورد، کدوم مورد؟ شکه‌های نماز، ولی چون سنی میان این قاعده رو در این شکه‌های نماز پیاده میکنن، پیاده کردن این قاعده میشه چی؟ تقیه. خود قاعده تقیه نیست، پیاده کردنش در این موارد میشه تقیه. مثل دادن شمشیر دست زنگی مست، خود قاعده اشکالی نداره، ولی که این قاعده چون دست سنی است اینجا پیاده میکنن میشه چی؟ این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یحتمل این روایت، کدوم روایت؟ اذا شککت فابن علی الیقین، یحتمل این روایت درباره قاعده اشتغال باشه، قاعده احتیاط. اگر این روایت درباره قاعده احتیاط بود، مراد از یقین چیه؟ مراد از شک چیه؟ مراد از یقین میشه یقین به براءت ذمه، مراد از شک میشه شک در براءت ذمه. معنی روایت هم اینجور میشه: هر موقع که شک کردید در براءت ذمه، بنا رو بذارید بر یقین به براءت ذمه. یعنی چی؟ یعنی دائما به دنبال این باشید. به دنبال چی؟ که یقین به براءت ذمه به دست بیارید. رفقای، یقین به براءت ذمه به چیه؟ به اینه که عمل کنیم به عقیده شیعه یا عقیده سنی؟ نه شیعه. یعنی بنا رو میذاریم بر اکثر، نماز رو تمام میکنیم، وقت نماز چی میخونیم؟ احتیاط. این دو احتیاط. حالا تک کلمه میخوام بگم، بحث ما در روایت چهارم، هوا هم سرد، تکرار بکنی گرم میشید. بحث ما در روایت چهارم، اذا شککت فابن علی الیقین، توی روایت دو احتمال شد. یحتمل این روایت درباره قاعده چی باشه؟ استصحاب. مراد از یقین یقین به عدم اتیان اکثر، مراد از شک شک در اتیان اکثر، یعنی بنا گذاشتن بر اقل که میشه موافق با کی؟ سنی. یحتمل این روایت درباره قاعده اشتغال باشه، قاعده احتیاط. مراد از یقین یقین به براءت ذمه، مراد از شک شک در براءت ذمه. خلاصه یعنی موافق با عقیده کی؟ شیعه. این دو احتمال. احتمال اول، احتمال اول رو فقط چی بود؟ دلیل باشه بر قاعده چی؟ استصحاب. احتمال اول یه نقطه قوت داره، یه نقطه ضعف داره. مطالب دستبندی شده از کاملا. یه نقطه قوت داره، یه نقطه ضعف. نقطه قوتش چیه؟ نقطه قوتش اینه: ما هیچ دلیلی نداریم که این روایت، یعنی روایت اذا شککت فابن علی الیقین، نقطه قوتش میخوام بگم، ما هیچ دلیلی نداریم بر این که این روایت درباره شکهای نمازه. تا کسی بیاد به ما بگه که این روایت درباره شکهای نمازه، لذا باید این روایت رو یه جوری معنی بکنی که موافق با عقیده شیعه بشه. یعنی چه جوری معنا بکنی که موافق با عقیده شیعه بشه؟ احتمال دوم، یعنی بگیم روایت دلیل بر قاعده چیه؟ اشتغال. نه، ما هیچ دلیلی نداریم بر این که این روایت درباره شکهای نمازه. که یک نفر بیاد بگه آقا این روایت درباره شکهای نمازه، حالا که درباره شکهای نمازه، این روایت رو باید یه جوری معنا بکنی که موافق با عقیده شیعه بشه. یعنی باید چجوری معنا بکنی که موافق با عقیده شیعه بشه؟ احتمال دوم، نمایش دلیل نداریم که این روایت درباره شکهای نمازه. حالا که دلیل نداری، این میشه نقطه قوت احتمال اول. اردام رسیدی چی شد؟ چون اگه این روایت درباره شکهای نماز باشه، اگر ما خواستیم ما این روایت رو یک کارش بکنیم که موافق با عقیده شیعه بشه، باید حملش کنیم بر قاعده چی؟ ولی ما دلیل نداریم که این روایت درباره شکهای نماز. این دلیل نداشتن میشه نقطه قوت احتمال اول یا احتمال دوم؟ نقطه قوت احتمال چی؟ حالا که دلیل نداشتیم، حالا که دلیل نداشتیم، راحت میگیم این داری نقطه قوت استصحاب میگیم دیگه. حالا که دلیل نداشتیم، میگیم راحت این روایت داره استصحاب رو میگیم. اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی اگر یقین سابق داشتی و شک لاحق داشتی، این شک اون یقین رو نقض نمی کنه. اینو باید به یقین سابق عمل بکنی. همه جا انسان باید به یقین سابق عمل بکنه. تنوز تمام نشده، این روایت قانون کلی به دست ما میده. همه جا انسان باید به یقین سابق عمل بکنه. ولی که یه چیزی از تحت این قانون خارج شده، چی؟ شکهای در نماز. چون انسان شکهایی که در نماز میکنه نمیتونه بر طبق یقین سابق عمل بکنه، چون اگر بر طبق یقین سابق بخواد عمل کنه باید بنا رو بذاره بر چی؟ عقل. فهمیدی چی شد؟ ما میگیم این روایت حجیت استثناء رو به عنوان یک قانون کلی اثبات میکنه. همه جا اگر کسی یقین سابق داشت و شک لاحق، باید بر طبق یقین سابق عمل بکنه. اون وقت از این قانون کلی یه چیز خارج شده. چی خارج شده؟ شکهای نماز. اینا که اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر که ما من آمن الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت قید. ازم رسیدی چی شد؟ این نقطه قوته. آقا درباره این روایت گفتیم چند احتماله؟ دو احتمال. احتمال اولی که درباره استثناء باشه، درسته؟ این احتمال اول اگه درباره استثناء شد یه نقطه قوت داره. نقطه قوتش چیه؟ دلیل نداشتن. یک کلمه دلیل نداشتن. حالا ما توضیح بدیم دیگه، دلیل نداشتن یعنی چی؟ یعنی ما هیچ دلیل نداریم که این روایت درباره شک‌های نمازه، که کسی بیاد بگه حتما باید احتمال دوم بگیریم که موافق با عقیده چی بشه؟ شیعه. لذا این روایت رو حمل می‌کنیم بر استثناء به عنوان یک قانون کلی. همه جا اگر انسان یقین نسبت به سابق داشت و شک لاحق داشت، باید بر طبق یقین سابق عمل بکنه. ولی کن یه چیز از تحت این قانون کلی خارج شده. چی؟ شکهای نماز. اینم که اشکالی نداره. این نقطه قوتش. بریم سراغ نقطه ضعفش. احتمال اول یه نقطه ضعف هم داره. دقت بکنید. قبل از اینکه این نقطه ضعف رو بگم، اول یه چیزی براتون بگم. استصحاب یه صفت دائمی داره، یه صفت غالبی داره. استصحاب یه صفت دائمی داره، یه صفت چی؟ صفت دائمی استصحاب میدونید چیه؟ رفقا صفت دائمی یعنی این، یعنی هر استصحابی باید دارای این صفت باشه. صفت دائمی استصحاب چیه؟ صفت دائمی استصحاب اینه که همیشه در استصحابها زمان متیقن مقدم بر زمان مشکوک. اینو داشته باشید. تو تمامی استصحابات زمان متیقن مقدم بر زمان چیه؟ مشکوک. مثال بزنم. من یقین دارم که نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده، شک میکنم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست. رفقا متیقن من چیه؟ وجوب نماز جمعه در زمان حضور. این متیقنه. مشکوک چیه؟ وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. متیقن زمانن مقدم است بر مشکوک. وجوب نماز جمعه در زمان حضور. مشکوک وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. میخوام یه مثال دیگه بزنم. من یقین دارم که 2 ساعت پیش وضو داشتم، حالا شک میکنم که وضو دارم یا وضو ندارم. متیقن چیه؟ وضو 2 ساعت پیش. مشکوک چیه؟ وضو الان. ببینید متیقن زمانن مقدم است بر مشکوک. این صفت دائمی استصحابه، یعنی در تمامی استصحابات این صفت هست که زمان متیقن مقدم بر زمان چیه؟ مشکوک. استصحاب یه صفت غالبی هم داره. صفت غالبیش چیه؟ صفت غالبیش اینه که در بیشتر استصحابها و غالبا تو استصحابها اینجوره که زمان یقین مقدم بر زمان شکه. غالبا اینجوره. مثلا من دیروز یقین داشتم که زید زنده است، امروز شک میکنم که زید زنده است زید زنده نیست. رفقا یقین من کی بوده؟ دیروز. شک من کیه؟ امروز. غالبا استصحابات اینجوره که آقا زمان یقین و قبلا میگفتین زمان چی؟ متیقن. غالبا زمان یقین مقدم است بر زمان مشکوک. چرا میگه غالبا؟ بخاطر که 3 صورت داره. گاهی زمان یقین اول یقین میاد بعد شک، گاهی بالعکس اول شک میاد بعد یقین، گاهی همزمان با هم میاد، همزمان با هم میان عرفن. ولی که غالبا تو استصحابات اینجوری که زمان یقین مقدم است بر زمان چی؟ شک. خوب عرضم رسیدید اینو؟ خب حالا بریم سراغ نقطه ضعف. صفت دائمی استصحاب را گرفتید که زمان متیقن همیشه مقدم است بر زمان مشکوک، صفت غالبیش هم گرفتید. حالا اگر این روایت ازا شککت فبن علل یقین، اگر این روایت رو بخواید حمل بکنید بر قاعده استصحاب، نقطه ضعفش اینه که تو این روایت نه اشاره شده به صفت دائمی استصحاب، نه اشاره شده به بفرمایید صفت غالبی استصحاب. اشاره به صفت دائمی استصحاب نشده. روشن چون روایت میگه ازا شککت فبن علل، یقین نگفته که زمان متیقن مقدم است بر زمان مشکوکه، اشاره به صفت غالبی استصاب هم نشده، توی این روایت نخوابیده که زمان یقین مقدم است بر زمان شک. میدونی چرا؟ چون روایت ایجور میگه هر زمان شک کردی بنا بذار بر یقین، این معنیش نیست که حتما یقین جلوتر بوده شک بعد، ممکنه شک جلوتر بوده یقین بعد، میگه هر موقع شکید آقا بنا رو بذار بر یقین. این روایت نه اشاره داره به صفت دائمی استصحاب، نه اشاره داره به بفرمایید صفت غالبی استصحاب. این نقطه ضعف چی محسوب میشه؟ نقطه ضعف احتمال اول. پس احتمال اول یه نقطه قوت داره یه نقطه ضعف، تمام شد. حالا میخوام تک کلمه هرچی که از اول گفتم بگم، تک کلمه. بس ما در روایت چهارم موثقه اسحاق بن عمار اذا شککت فبن علل یقین، در این روایت چند احتمال شد؟ دو. یک، روایت درباره استصحاب باشه، ولی پیاده کردن استصحاب درباره شکوک میشه پیاده کردن چی؟ تقیه. این دوم، روایت درباره قاعده چی باشه؟ اجتهاد. احتمال اول اگر بگیم درباره استصحاب نقطه قوتش، نقطه قوتش چی بود؟ هیچ دلیلی نداری برای اینکه این روایت درباره شک‌های نمادی که مجبور باشی این روایت رو بر طبق احتمال دوم معنی بکنی، همین دلیل نداشتن میشه نقطه قوت احتمال اول. نقطه ضعفش هم اینه که توی روایت هیچ اشاره به صفت دائمی یا صفت غالبی استصحاب نیست. نتیجه بگیریم این روایت دلیل بر حجیت استصحاب نیست، چون درش دو احتمال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مطلب تمام شد. روایت بعدی رو شد، این مطلب اول تمام شد، خیلی راحت منظم روایت گفتیم، درش دو احتمال، احتمال اول نقطه قوت نقطه ضعف، نتیجه هم گرفتیم که روایت به درد نمیخوره.
صفت دائمیش اگه نباشه ولی صفت غالبیش چه ضرر بهش؟
به خاطری که در تمامی روایات که دلیل بر حجیت استصحاب صفت غالبی هم اومده، متوجه شدی؟ نیست، ضرر نمیزنه، بلکه یه نقطه به عنوان یک نقطه ضعف میتونه باشه، باعث میشه که روایت از ظهور بندازه، حداقل از ظهور اعلای بندازه، بلکه مضر نیست. اشکال داره نفرمایید بنا گذاشتن برای یقین. شما ممکن الان شک بکنید، همه الان یه ساعت بعد یقین پیدا کنی، الان شک داری که زید دیروز زنده هست یا زنده نیست، توجه نداری، یک ساعت بعد یقین پیدا میکنی، میگه بنا رو بذار برای یقین. آخه دائمی که متیقن، ببخشید دلال این که دلالت نداره بر صفت دائمی، این که یکم سریع‌تر، نمیخوام بگم روشنه که توهین بشه، این که یکم سریع‌تره که چرا؟ چون صحبت از متیقن و مشکوک نیست. مطلب دوم شروع کن. وقتش چه اشکال داره؟ سه صورت داره. الان شما شک دارید در اینکه زید دیروز زنده بود، دیروز زنده هست یا زنده نیست، بعد دو ساعتی یقین داری زید دیروز زنده هست، چه اشکال داره؟ زمان شک نمیشه یعنی چی؟ ما چیکار به زمان شک؟ میگه زمانی که شک کردی بنا بذار بر یقین، یعنی میخوای که بالاخره از این ابن علل یقین طبق اون حرفی که قبل از ما مبارک میزدی باید بنا بر یه چیزی باشه، ولی حالا معلوم شد این استفاده رو نکرده، ولی که آخرش یه ففهم میگه میتونی اشاره به این داره. تو عبارت خدمتش میرسی. مطلب دوم شروع کنی. مطلب دوم میشه روایت پنجم، روایت خصال، خصال مرحوم صدوق، روایت پنجم که دلیل بر حجیت استصحابه. امام صادق از امیرالمؤمنین نقل میکنه که امیرالمؤمنین فرموده من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین. این روایت هم دلیل بر حجیت استصحابه. اما چجوری دلیل بر حجیت استصحابه؟ این یه صف و نیم رو بخونم بعد بریم سراغ دلیل، چون اول باید یه مقدمه بگم بعد بریم سراغ نحوه دلالتش. فالوجه فیه، خب حالا من مجبورم عبارتی درس بگم دیگه، از خارج گفتن در این روایت چند تا احتماله؟ دو احتمال، این روایت اذا شککت فابن علی الیقین مربوط به قاعده استصحاب باشه یا مربوط به قاعده علی الیقین باشه، درسته؟ حالا عبارتی باید حلش کنه، فالوجه یعنی چی؟ حضرت تو این روایت میگه که اذا شککت فابن علی الیقین، این بنا گذاشتن بر یقین ظهور در چی داره؟ ظهور داره در اینکه بنا رو بذاریم بر عقل یا بنا رو بذاریم بر اکثر؟ بنا رو بر عقل. حضرت اومده گفته بنا گذاشتن بر عقل اصله، یادتونه مباحثه کردید حتما، توی روایت فرموده که بنا گذاشتن بر عقل چیه؟ اصله. تو روایات دیگه گفته بنا بر اکثر اصله، این میشه تنافی. اینجا میفرماد که بنا بر عقل اصله، اونجا میفرماد که جای دیگه میفرماد که بنا بر اکثر اصله. حالا باید جمع کنیم بین این دو روایت که تنافی از بین بره. از بین رفتن تنافی به دو چیزه، یک این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، رفقا این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم یعنی چی؟ یعنی حملش بکنیم بر استصحاب، ولی بگیم پیاده کردن استصحاب میشه چی؟ تقیه. تنافی از بین رفت یا نرفت؟ تنافی از بین رفت دیگه، یعنی این روایت که تنافی با اون روایت نداره، این روایت تقیه ای است، اون روایت چی است؟ غیر تقیه. این شد احتمال اول. ارزان رسیدی؟ از خارج درس گفتم منظم دو احتمال، یک مربوط به قاعده استصحاب باشه، دو مربوط به قاعده اشتغال باشه، درسته؟ حالا از جهت عبارت دیروز گفتیم بین این روایت و روایات دیگه تنافیه، تنافی رو برمی‌داریم. چجوری تنافی رو برمی‌داریم؟ یک، این روایت رو حمل می‌کنیم بر تقیه، تقیه یعنی احتمال چندم؟ اول. یا اینکه این روایت رو حمل می‌کنیم بر قاعده اشتغال. اگه این روایت رو حمل کردیم بر قاعده اشتغال، میگه چی این روایت؟ بنا رو بذارید بر عقل یا اکثر؟ اکثر یعنی مثل روایات دیگه. عرضم رسیدی چی شد؟ اینم عبارت. حل وجه و فی ایفافای نتیجه است. حالا که این روایت که میگه بنا بر عقل اصله تنافی داره با روایات دیگه که میگه بنا بر اکثر اصله، حالا باید تنافی رو از بین ببریم. حل وجه و فیه پاپای نتیجه هست. پس وجه در این خبر، وجه یعنی صورت، یه صورتی بگیم به این خبر، صورت در این خبر یک، خارج درسمون احتمال اول، اما الحمل على التقیه یا حمل کردن بر تقیه است. رفقا حمل کردن بر تقیه یعنی چی؟ یعنی روایت رو حمل کنی بر استصحاب، چون اگه روایت رو حمل بر استصحاب کرد یعنی باید بنا رو بذاره بر چی؟ عقل دیگه. منتها حملش کنی بر تقیه، یعنی بگیم پیاده کردن استصحاب درباره شکوک نمازی تقیه ای هست دیگه، این روایت با روایات دیگه تنافی پیدا نمی‌کنه، چون این روایت میشه تقیه از اون روایات، این که هیچ. اما الحمل على التقیه یا حمل کردن بر تقیه است. احتمال دوم، واقعا احتمال دوم چی بود؟ روایت را حمل کنه بر قاعده اشتغال. و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی روایت، و یا ما یعنی معنا، و یا معنایی است که، یعنی صورت در این خبر اینه. چیه صورت در این خبر؟ ما معنایی است که ذکر کرده است اون معنا را بعضی اصحاب در معنای روایت، روایت یعنی موثقه انوار. حالا این معنایی که بعضی از اصحاب ذکر کردن چی چیه؟ شما بفرمایید چی چی است این معنی که بعضی از اصحاب ذکر کردن؟ قاعده اشتغال. قاعده اشتغال میگه بنا رو بزنیم بر عقل یا بر اکثر؟ بر اکثر دیگه. به ارادت البنائه علال اکثر، به اراده کردن امام بناء بر اکثر را، فبن علال یقین یعنی بنا رو بذار بر اکثر. حالا بعد از که بنا رو گذاشتی بر اکثر، مثلا در شک بین 3 و 4 بنا رو بذارید بر 4، ثم الاحتیاط، دقت کنید ببینید من چجوری عبارت رو معنی میکنم، ثم الاحتیاط، سپس احتیاط کردن، بنا رو بذار بر اکثر، بعد احتیاط بکن. احتیاط بکن یعنی چه کار بکن؟ یعنی نماز احتیاط بخون. این ال احتیاط یعنی احتیاط کردن. حالا این با داره توضیح میده که احتیاط کردن چجوری احتیاط بکنیم بعد از اینکه بنا رو گذاشتیم بر اکثر. به فعل ما ینفعو، احتیاط کردن با انجام دادن ما، این ما یعنی نماز احتیاط. با انجام دادن اون نماز احتیاطی که سود میدهد. رفقا یک لحظه با من باشید، اگر بعد از که شما بنا رو گذاشتید بر اکثر سلام نمازتون رو دادید، نماز احتیاط خوندید، بعد از نماز احتیاط یقین پیدا کرد که نماز کامل بوده، این نماز احتیاطی که خوندید مضر هست یا مضر نیست؟ نیست. بعد از که نماز احتیاط خوندید یقین پیدا کرد که اون نماز اولی که خوندید ناقص بوده، نماز احتیاط نافعه. فهمیدید چی شد؟ حالا از عبارت بکشیم بیرون. ثم الاحتیاط، سپس احتیاط کردن. این مراد از احتیاط نماز احتیاط نیستا، احتیاط یعنی احتیاط کردن. حالا چجوری احتیاط بکنیم؟ به فعل ما ینفعو، با انجام دادن چیزی که این چیز شد نماز چی؟ احتیاط. با انجام دادن نماز احتیاطی که سود میدهد. دقت کنید، لعجل سلات، این لعجل سلات متعلق است به فعل. خیلی عبارتها عبارتهای عجیبیه. با انجام دادن چیزی که سود میدهد، خب چیزی که سود میده انجام بدیم به خاطر چی؟ لعجل صلات، به خاطر نماز. عرضم رسید چی شد؟ یعنی نماز احتیاط رو انجام بدیم به خاطر نماز. علا تقدیر الحاجت، ای علا تقدیر الحاجت متعلق است به ینفعو، اون نماز احتیاط سود میدهد بر فرض نیاز. یعنی بر فرضی که اون نماز اولی که خوندیم ناقص بوده، این نماز احتیاطی میشه مکمل، سود میده. علا تقدیر الحاجه. ولا یزر رو بها علا تقدیر الاستغناء. ضمیر لا یزر رو بزنید جگر ما رو خنک‌تر بکنید. لا یزر رو به چی میخوره؟ به ما، به ما نماز احتیاط. و ضرر نمیزند اون ما، یعنی اون نماز احتیاط، و ضرر نمیزند اون نماز احتیاط به نماز بر فرض استغناء. یعنی بر فرضی که نماز اول نیازی نداشته و کامل بوده، این نماز احتیاط که خونی ضرر نمیزنه. بلا یزر رو به حالا تقدیر الاستغنا. از خارج درس گفتیم که در این روایت چند احتماله؟ دو احتماله. با هر دو احتمال، با هر دو احتمال تنافی بین این روایت و روایات دیگه از بین میره. نه، خیلی منظم فرموده. درست عبارتهای مرحوم شیخ بده، ولی مطالب دستغنی شده است، کاملا در ارتباط با هم. بریم سراغ احتمال اول، هم بر قاعده استصحاب، دیگه چی؟ بنا بر عقل، دیگه چی؟ پیاده کردن قاعده میشه تقیه. یه نقطه قوت داره، یه نقطه ضعف. نقطه قوتش چیه رفقا؟ ما هیچ دلیلی نداریم که این روایت درباره شک های نمازی که مجبور بشین روایت رو بر طبق احتمال دوم معنی بکنیم. لذا روایت رو بر طبق استصحاب معنا میکنیم به عنوان یک قانون کلی، همه جا باید بنا رو بذارید بر یقین سابق، جز استثناء، جز در شک های نماز. چه اشکال داره؟ ما من آمن، البته اینجا آمن نیست، اینجا اطلاق، ما من مطلق الا وقت قلی. نه ام بله، این وجه قوت. یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود. چیچی گفته شود؟ بذارید ما اول یه چیز بگیم، بعد اینو مرحوم شیخ چی میگه. رفقا ببینید این مباحثه کردن چجوره. این مباحثه کردن، این روشش این نیست که موقعی که شما سر مباحثه رسیدی یک بار یه اشکال بگیرید یه درس پیش نره. این کسی که اشکال میگیره برای که مباحثه پیش نره، معلومه مطالعه نکرده، میخواد یه کاری بکنه مباحثه نشه. مباحثه درست اینه، هر چی که من گفتم بگید و از تو عبارت بکشید بیرون، بعد اشکال بگیرید. اگه کسی اشکال داره بگه آقا این چیزی که مثلا استاد گفته از عبارت شیخ در نمیاد، ولی استاد اینو گفته از عبارت شیخ در نمیاد، متوجه شدید؟ یا این حرف شیخ اشکال داره. مباحثه کردن اینجور نیست که این سر مباحثه که رسیدید همین یه اشکال بگیرید دیگه، بگید آقا برکن، آقا دیگه وقت گذشت. هر کسی اینجور اشکال میبینه بدون که مطالعه نکرده، چیزی که استاد گفته تو ذهنش نیست. طریقه صحیح مباحثه اینه. این ما گفتم، این شیخ چی میفرماید؟ نقطه قوت. نه، یمکن ان یقال، البته در بسیار شفاف میگم، خیلی شفاف. یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شد که رفقا برای فهم مطلب خیلی کار نکنن، رو صحت و سقم کار بکنن. صحیح است یا صحیح نیست؟ یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود، وجه قوت، ممکن است که گفته شود به چی؟ به عدم دلیل، به نبود دلیل. نبود دلیل بر چی؟ علا اختصاص الموثقه به شکوک الصلاه، اختصاص ندارد موثقه به شکهای نماز. ما هیچ دلیلی نداریم که این موثقه مربوط به شطهای نمازه، ای که امام میفرماد ازا شکایده، یعنی شطهای نماز. حالا که درباره شطهای نماز باید روایت رو یه جوری معنا بکنیم موافق واقعی موثقه به شکوک نماز فضلن، اصلا این درباره شک در نماز نیست، چه برسد به این که درباره شک در رکعت نماز باشه، اصلا مربوط به شک در نماز نیست. فضلن ان شک فی رکعاتها، چه برسد به شک در چی؟ رکعات نماز. اصلا در رابطه با شکوک نماز نیست، چه برسد به این که کسی بگه در رابطه با شکوک در رکعات نماز. حالا نتیجه بگیریم، حالا که اینجور شد روایت همین برای استثنا میکنیم، یعنی یه قانون کلی شک در رکعات نماز رو خارج میکنیم. هر جه یقین سابق بود و شک لاحق، وظیفه شما اینه که عمل کنید بر طبق یقین سابق، مگر اینکه تو نماز شک در نماز باشه. فهو و ایفا فای نتیجه است. خب رزین به موثقه کسی هم اشکال نمیتونه بگیره که مذکر و مؤنث. اول متاجر فهو و اصل کلی جون فهو و، پس این موثقه یک قانون کلی است، هر جه یقین سابق بود و شک لاحق باید بر طبق یقین سابق عمل بکنی. ولیکن خرج منه الشک فی عدد رکعات، خارج شده است از این اصل کلی شک در عدد رکعات. بله اگر شک در عدد رکعات کردی حق نداری برای که بنا رو بذاری برای یقین سابق. اگر خواستی بنا رو بذاری برای یقین سابق میشه چی رفقا؟ تقیه ای. ارزم میرسی؟ اصل کلی خرج منه، خارج شده است از این اصل کلی شک در عدد رکعات. و هوا غیر قادهن، هوا را بزنید خروج، و این خروج هم مضر نیست. یعنی بگیم این روایت استثناء رو به عنوان یه قانون کلی اثبات میکنه، یه چیز خارج شده، همیشه باید عمل بر طبق یقین سابق کنی، اعتنا به شک نکنی مگر شک در عدد رکعات، اشکالی نداره. و هوا غیر قادهن، و این خروج مضر نیست. لکن یرد علیه، لکن یرد علیه داره چی رو میگه؟ نقطه ضعف. نقطه ضعفش رفقا چی بود؟ نه اشاره به صفت دائمی استصحاب، نه اشاره به صفت خالی. اگه از خارج تو ذهنتون باشه صفت دائمی استصحاب چی بود؟ زمان متیقن مقدمش بر زمان مشبه. صفت غالبی چی بود؟ زمان یقین. اشاره به هیچ کدوم نداره. البته مروش قضیه فبن علل یقین استظهار تقدم یقین بر شک نکرده. اگر کسی استظهار میکنه در حق خودش حجت، لکن یرد و علیه، و لکن وارد میشد علیه. علیه رو بزنید، اصل کلی بودن موثقه از نظر خارج درس ضمیر علیه میخورد به چی؟ احتمال اول، ولی از نظر عبارت مرحوم شیخ میخورد به اصل کلی بودن موثقه. ولکن وارد میشد بر این اصل کلی بودن موثقه این عدم دلالت علی ارادت الیقین السابق علی الشک، یعنی اشاره به صفت غالبی استصحاب نداره. عدم دلالت، دلالت ندارد این موثقه اذا شککت فابن علی الیقین، دلالت ندارد بر چی؟ اراده کردن امام، دلالت ندارد بر این که اراده کرده از امام یقینی را که مقدم می باشد بر شک. یعنی تو این روایت هیچ اشاره‌ای نیست بر اینکه زمان یقین مقدم بر زمان شک. این صفت غالبی بود یا دائمی؟ آقا خیلی وسواسم، صفت غالبی. مرحوم شیخ از این عبارت فبن علل یقین استظهار تقدم یقین بر شک نکرده. عدم الدلالت علی ارادت الیقین السابق علی الشک. ولا، بریم سراغ صفت دائمی. تو این روایت هیچ اشاره‌ای به صفت دائمی استصحاب هم نشده. صفت دائمی استصحاب رفقا چی بود؟ تقدم متیقن بر مشکوک. ولل متیقن رفقا این باب عاطفه، لا زائد علی متیقن عطف است بر الیقین. دلالت ندارد بر اینکه امام اراده کرده است چی؟ المتیقن السابق علی المشکوک اللاحق، متیقنی که مقدم می باشد بر مشکوک چی؟ لا. یعنی صفت چی رفقا؟ دائمی است. مطلب تمام شد، نتیجه بگیریم. صحیح از اف دلالتا من روایت الاتی. رفقا یک لحظه من با من باشید، اینجا حاج آقا رضا انصافا زحمت کشید، مخواد اگه این روایت که روایت چهارمه اذا شکیت فبن علی الیقین ضعیفتر از روایت بعدیه، روایت بعدی که میشه روایت چندم؟ روایت پنجم. میدونه چرا این روایت ضعیف تر از روایت بعدیه؟ چون این روایت احتمال قوی تری داره در قاعده اشتغال، اون روایت احتمال قوی تری داره در قاعده چی؟ استصحاب. یعنی چی؟ یعنی در این روایت دو احتماله، در اون روایت بعدی هم که میخوایم بخونیم دو احتماله، ولیکن کدوم احتمال تو این روایت میچربه؟ قاعده اشتغال. کدوم احتمال تو اون روایت بعدی میچربه؟ قاعده استصحاب. عرضم رسیدید چی شد؟ فهیه از افو دلالتن فافای نتیجه است. پس این موثقه ضعیفتر است از جهت دلالت، ولی دلالت بنویسی دلالت بر حجیت استصحاب. این موثقه ضعیفتر است از جهت دلالت بر حجیت استصحاب. ضعیفتر از چی چیه؟ من الروایت الاتیه، از روایتی که می آید. از صریحت فل یقین سابق، که اون روایتی که می آید صراحت دارد در یقین سابق. رفقا یقین سابق ویژگی دائمی بود یا غالبی؟ غالبی. نگاه کنید من روایت رو براتون میخونم، روایت بعدی روایت داره که من کان نه علا یقین فشک ف. من کان، کان فعل ماضی، من کان علا یقین، یعنی در گذشته یقین داشت. فشک الفاعل ترتیب به اتصالی و ثمل ترتیب به انفصالی، یعنی شکش که رفقا بعد از یقینه. اون روایت صراحتن میگه زمان یقین مقدم است بر زمانی چی؟ شک. ولی این روایت صراحت نداره. حالا اینجا گفته صراحت، درسته؟ ما بعدا میگه صراحت نیست، ظهور قویه، صراحت نیست. فهیه از افو دلالتن من روایت الاتی، از اون روایت بعدی، اون روایت که صراحت داره در یقین چی؟ سابق. تمام شد؟ دقت کنید اینجا عبارت رو. لاحتمال ها، اینجا مرحوم آشتیانی سنگ تمام گذاشته، خدا رحمتش کنه. این لاحتمال ها علت است برای اضعف. این روایت ضعیفتر از روایت بعدیه. چرا ضعیفتره؟ لاحتمال ها، مراد از احتمال احتمال قویه. آشتیانی رو نگاه بکنید، به خاطر احتمال قوی داشتن این موثقه، احتمال قوی داره که این موثقه حمل بشه بر قاعده چی رفقا؟ بر قاعده اشتغال. احتمال قوی داره. میدونی چرا احتمال قوی داره؟ به خاطری که در این روایت نه اشاره به صفت دائمی استصحاب شده و نه اشاره به صفت غالبی، لذا تو این روایت احتمال قوی با قاعده اشتغاله، و تو روایت بعدی احتمال قوی با قاعده چیه؟ استصحاب. خیلی وسواسه لاحتمال ها. این لاحتمال، این خیلی دارم تکرار بکنم، چون شاگردان مرحوم شیخ تو این دو خطه از سر این بلل متیقن تا سر ففهم اختلاف دارن که شیخ چی میخواد بگه، ولیکن چون ما یقین داریم این چیزی که خودمون میگیم درسته و غیر این درست نیست، لذا ایشون معنا میکنه. لاحتمال ها، این لاحتمال ها علت است برای اضعف. چرا این روایت ضعیف‌تره؟ لاحتمالها، به خاطر که به خاطر احتمال قوی داشتن این موثقه، احتمال قوی داره با چی؟ لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط، به احتمال قوی دارد به چی؟ به این که اراده کرده باشد امام، چی رو اراده کرده باشد؟ واجب بودن عمل کردن به احتیاط. واقعا واجب بودن عمل کردن به احتیاط، این قاعده چی؟ اشتغال، این حمله بر اقل یا اکثر؟ اکثر. ففهم، بفهم. این ففهم اشاره به دو چیز داره. اولا ما میتونیم این فبن علل یقین، همین که آقای چیز فرمودن، البته قبل از مامور کرمزون هم فرمودن 50 روز پیش، 60 روز پیش، که عبارت علامه هلی رو براش خوندم اگه یادش باشه. ممکنه ما بگیم این فبن علل یقین ظهور داره در اینکه یقین کی بوده؟ گذشته بود. اشاره به یه چیز دیگه هم داره، اشاره به این داره که پس این روایت هم ما بذاریم کنار، چون در این روایت چند تا احتمال پیدا شد، دو احتمال زوجه، حالا احتمال بطلل است. مطلب تمام شد، مطلب دوم شروع کنه. و منها، منها رو بزنید، و از روایات، و از روایات هست که دلیل بر حجیت استصحابه. ما عن الخصال، روایتی است که از خصال مرحوم صدوقه. سند روایت چجوره؟ به سندهی ان محمد ابن مسلم، با سند صدوق از محمد ابن مسلم. چون میدونید هر راوی سندی خودش داره، با سند مرحوم صدوق از محمد بن موسی، خیلی تکرار میکنم، با سند مرحوم صدوق از محمد بن مسلم، محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق عليه السلام، قال، قال امام صادق عليه السلام، قال در حدیث اربعمئه، یادش بخیر، یادش بخیر، حدیث اربعمئه چند تا کلمه بود؟ 400 تا. کی بحثش بود؟ جلسه سوم استثاء یا جلسه دوم. کلمه چندم بحث ما بود؟ کلمه 128. قال، روایت این از امام صادق میفهمند که قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، فرموده است امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، من کان علی یقینن، کسی که بوده است بر یقین. دقت های مرحوم شیخ رو ببینید، کان، کسی که بوده است بر یقین، پس شک بکنه، فلیمز علی یقینه، پس باید گذرا باشد بر یقینش. ای که میگین گذرا باشد، ما چون عادت داریم ترجمه تحت لفظی بکنیم، ای که میگین گذرا باشد بر یقینش، معنیش این نیست یعنی از یقینش بگذره ها، نه، یعنی بنا بذاره بر یقینش. فلیمزه، پس گذرا باشد، یعنی بگذارد بر یقینش. چرا؟ فإن الشك لا ينقض اليقین، به سبب این که پای سببیت، به سبب این که شک نقض نمی کند یقین. و فی روایت اخرى ان، کلام آقای خویی رو ببینید، اینجا سنگ تمام گذاشته، میگه روایت دیگر نیست، نسخه دیگره. این روایت که الان میخواییم بخونیم روایت دیگه نیست، نسخه همون روایت اوله، به یه نسخه دیگه، نه که یه روایت دیگه است. و فی روایت اخرى انه، و در یک روایت دیگریست انه، از امیر المؤمنین علیه السلام، روایت دیگر نیست، عرض کردیم نسخه دیگره. روایت اینه که من کان علی یقین فاصابه شکون، کسی که بوده باشد بر یقین، پس برخورد کرده است به اون کس شکی، فلیمز علی یقینه، باید بگذارد بر یقینش. چرا؟ پاپای سبب گرد، فان الیقین لا یطفع بالشک، به سبب اینکه یقین باطل نمیشود به سبب شک. ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی فرموده. و عده المجلسی و فی البهار، و شمرده از این روایت رو، مراد از روایت این روایت خصال، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، و شمرده از این روایت رو مرحوم مجلسی در کتابار، فی سلک الاخبار، در ردیف اخبار. کدام اخبار؟ در ردیف کدام اخبار؟ التی یستفاد منها القواعد الکلیه، در ردیف اخباری که استفاده میشد از اون اخبار، قواعد چی؟ کلی. گفته این روایت از اون روایت هست که برای ما چی رو میفهمونه؟ قاعده کلی، اقولو. این اقولو یه مقدمه هست، نیم صفحه مرحوم شیخ یه مقدمه میگه، بعد از این مقدمه بررسی روایت میکنه. این مقدمه یادش بخیر تو جلسه ششم یا هفتم استثاب گفتن، اونجا مفصلتر گفتن، اونجا خلاصه تر میگن. حالا میخوام چی بگم رفقا؟ میخوام یه مقدمه بگم. بعد از که این مقدمه رو گفتن، میریم سراغ بررسی روایت، میریم سراغ مقدمه. تو این مقدمه میخوایم فرق بین قاعده استصحاب با قاعده الیقین رو بگیم. فرق بین این دوتا قاعده چیه؟ قبلا میگفتیم ما چهار تا قاعده داریم، یادتونه؟ یک، قاعده الیقین، یه اسم دیگه هم داره، یا شک ساری. دو، قاعده استصحاب. سه، قاعده المقتضی و المانع. چهار، استصحاب قهقرا. قهقری هم نگید زشته، استصحاب قهقرا. این چهار تا چیز رو قبلا گفته بودیم، تعریفشیم کرده بودیم، ولی دو تاش به درد ما میخوره امروز و توضیح میدیم. قاعده الیقین یا شک ساری چیه؟ قاعده الیقین و شک ساری اینه که متیقن و مشکوک ذاتن و زمانن یکیه. ذاتن یعنی ماهیتن، متیقن و مشکوک ذاتن و زمانن یکیه، ولی زمان یقین و شک مختلف. بشن قاعده الیقین و شک چی؟ ساری. مثال بزنم، دیروز سه‌شنبه بوده، درسته؟ من دیروز یقین داشتم که دیروز زید عادل بوده. دیروز سه‌شنبه، من دیروز یقین داشتم که بابا سه‌شنبه یعنی امروز زید عادل. من دیروز یقین داشتم که دیروز زید عادل بوده. امروز شک میکنم. شک میکنم در چی؟ اگر گفتی در عدالت دیروز زید. رفقا متیقن و مشهود ذاتن و زمانن یه چیزه. متیقن چیه؟ عدالت زید روز سه‌شنبه. مشکوک چیه؟ عدالت زید روز سه‌شنبه. عدالت زید، عدالت زید ای ذاتن، عدالت زید روز سه‌شنبه، روز سه‌شنبه ایشو زمانن، ولی زمان یقین و شک مختلف. یقین کی بوده؟ دیروز. شکه امروز، چون معنی نداره زمان یقین و شک یکی باشه. همین الان من یقین داشته باشن که زید دیروز عادل بوده، همین الان شک داشته باشن در اینکه زید دیروز عادل، معقول نیست. چون شک و یقین با هم دیگه جمع نمیشه نسبت به شیء واحد و متعلق واحد. عرضم رسیدی چی شد؟ این قاعده الیقین متحد عرفی باشه. بله، چون متحد عقلی میرسیم انشالله دو هفته دیگه. متحد عقلی بگیرید با اجازه، باید این جلد استثار رو بذارید کنار. این قاعده الیقین و شک ساری یک کلمه، متیقن و مشکوک ذاتن و زمانن یکی، ولی زمان یقین و شک چیه؟ مختلف. مثالم که زدیم، قاعده استثار اینه که متیقن و مشکوک ذاتن یکیه ولی زمانن مختلف. این مورد متیقن و مشکوک. ولی یقین و شک ممکنه زمانش یکی باشه، ممکنه زمانش چی باشه؟ مختلف باشه. نگاه کنید، من همین الان یقین دارم که زید دیروز عادل بوده، شک میکنم که الان امروز عادل است یا عادل نیست. دقت کنید، متیقن چی بوده؟ فعلا اسم زمان نیارید. متیقن چی بوده؟ عدالت زید. مشکوک چیه؟ عدالت زید. ببینو متیقن ماشوی ذاتن شد یه چیز، ولی زمانن مختلف. متیقن زمان بیارید، متیقن چیه؟ عدالت زید دیروز. مشکوک چیه؟ عدالت زید امروز. زمانن شد مختلف. متیقن و مشکوک ذاتن یکیه، عدالت زید عدالت زید، زمانن مختلفه. عدالت زید دیروز، عدالت زید امروز. ولی کی یقین و شک پیدا شده؟ ممکنه مختلف باشه، ممکنه یکی باشه. ممکنه شما دیروز یقین داشتی امروز شک بکنی، ممکنه دیروز شک داشته باشی امروز یقین بکنی، ممکنه همین الان در یک زمان هم یقین پیدا بکنی هم شک بکنی. بله، مثال براتون بزنم. من دیروز یقین داشتم که زید دیروز عادله، امروز شک میکنم که امروز زید عادل است یا عادل نیست. زمان یقین و شک رفقا شد یکی یا مختلف؟ آقا نمیگید، زمان یقین شک شد مختلف. یقین دیروز بوده، شک امروز. حالا میخوام یه مثال بزنم که هر دو امروز باشه. همین امروز من یقین دارم که زید دیروز عادل بوده، همین امروز هم شک میکنم که زید امروز عادل است یا عادل نیست. زمان یقین شک شد مختلف یا متحد؟ متحد. عرضم رو یعنی میخوام فرق نداره. این قاعده نه اتفاق نه مقارن، باید مقارن با هم، مقارنت عرفی. منظور از نه اینجا باش با من، هر چی تو زنده من فهمیدم چی میخوای بگی. مقارنت عرفی یعنی این، یعنی در یک آن نه. این قاعده استثناء و قاعده الیقین و شک ساری داره اشکال میگیره به من. قاعده الیقین و شک ساری اینو گرفتی؟ حالا اینجا باش، با حفظ این مقدمه کوچک میریم سراغ بررسی روایت. مرحوم شیخ میفرماد که در این روایت دو احتمال، یک یحتمل این روایت درباره قاعده الیقین باشه، قاعده الیقین و شک ساری، من کان علا یقین فشک. یحتمل این روایت درباره قاعده الیقین باشه، من یقین داشتم به عدالت زید دیروز، همین امروز شک میکنن در عدالت زید دیروز. ارزم رسیدی چی شد؟ میگین چرا این روایت درباره قاعده الیقین باشه؟ میگه چون قاعده الیقین دوتا ضابطه داره. یک ضابطه اولش که زمان یقین شک حتما باید چی باشه رفقا؟ زمان یقین شک حتما باید مختلف باشه. این عبارت داره داد میزنه که زمان یقین شک مختلفه. میدونی کجاش داره داد میزنه؟ این کانه با این فاعش، من کان علا یقین. کان علا یقین این که در گذشته یقین داشته، فشکه فا و الفاعل ترتیب به اتصالی، یعنی بعد از یقین شک میکنه. این ضابطه اول. قاعده از یقین و شک ساری دوتا ضابطه داره، یک زمان یقین و شک چی باشه؟ مختلفش، که این روایت داره داد میزنه که زمان یقین و شک مختلف. ضابطه دوم قاعده الیقین و شک ساری رفقا چی بود؟ اگر رفقا پیش مطالعه بکنن چی میشه؟ دیگه احتیاج نیست سر کلاس بیاد. باید متیقن و مشکوی ذاتن و زمانن چی باشه؟ این روایت ظهور داره در این که متیقن و مشکوی ذاتن و زمانن یکی. میدونی چرا؟ چون روایت میگه که من کان علا یقین، یقین که قید نداره یقین به چی، چیزی هم نداره، شک هم نگوته شک در چی که بذارید بگم زبونم میاره. من کان علا یقین، روایت من کان علا کسی که یقین داره به چی، نگوته به چی که فشک، پس شک بکنه، نبود شک در چی که این ظهور داره در این که این آقا شک داره در چی، دقیقا در همون چیزی که یقین بود داشته، دقیقا چون نداره چیزی که شک بکنه در چی چی که، این ظهور داره در این که این آقا شک میکنه دقیقا در همون چیزی که یقین بود داشته. خود دقیقا انسان شک بکنه در همون چیزی که یقین بود داشته یعنی چی؟ یعنی قاعده چی؟ الیقین. یعنی من یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، الان شک میکنم دقیقا در همون چیزی که یقین بود داشتم، یعنی شک میکنم در عدالت زید چی میشه قاعده الیقین میشه. در روایت دو تا احتمال، احتمال اونی که قاعده الیقین باشه چون هر دو تا ضابطه قاعده الیقین رو دلالت داره، این احتمال اول، احتمال دوم نوره فردا. اقولو فعلا مقدمه است، اقولو میگویم من شیخ، حالا مرحوم شیخ فعلا میخواد مقدمه رو بگه، حالا مرحوم شیخ مقدمه رو میخواد بگه. لا یخفا بر کسی مخفی نیست که ان شک و یقین لا یجتمعان، دقت کنی شک و یقین اجتماع نمی کنن، ولی لا یجتمعانی بنویسی در آن واحد بر شیء واحد، یعنی در یک آن من هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم نسبت به یک چیز بالاش بینویسیدا. شک و یقین اجتماع نمی کنن یجا، حتی ینقض احدهما الاخره، تا اینکه نقض کند یکی از این دوتا دیگری را، نه اصلا جمع نمیشن که این ناقض او باشه. پس باید چه کار بکنیم؟ بل لابد من اختلافهما، ناچاریم از اختلاف شک و یقین، باید یه کاری بکنیم که این شک و یقین اختلاف داشته باشن، یا در زمان اختلاف داشته باشن، یعنی زمان یقین یه وقت بوده زمان شک یه وقت دیگه، که بشه قاعده چی رفقا؟ الیقین. یقین دیروز بود شک امروز، عرضم رسیدی چی شد؟ بل لابد من اختلافهما، بلکه ناچارم از اختلاف شک و یقین. حالا اختلاف باید داشته در چی؟ یا در این که میشه قاعده الیقین، یا در اون که میشه قاعده چی؟ استثناء. انشاءالله گرفتید مطالب را. بل لابد من اختلافهما، بلکه ناچارین از اختلاف شک و یقین. اختلاف داشته باشن در چی؟ اما فی زمان نفس الوصفین، یا اختلاف داشته باشن در زمان خود دو وصف، مراد از دو وصف چیه؟ یقین باشه. یعنی یقین دیروز بوده شک امروز. مثال بزنیم که ان یقطع یوم الجمعه، قد پیدا میشه در روز جمعه، شما در روز جمعه قد پیدا میکنید به عدالت زید در یک روزی، ولی زمان میسید روز جمعه، شما در روز جمعه یقین دارید که زید در روز جمعه عادله. ثم یشک یوم السبت، سپس شک میشه و در روز شنبه، شما در روز شنبه شک میکنید فی عدالتی فی ذالک الزمان، شک شما در روز شنبه، شک میشه و در روز شنبه در عدالت زید در اون زمان، کدوم زمان رفقا؟ این روز جمعه. عرضم رسیدید؟ زمان وصفین شد مختلف، زمان یقین و شک شد مختلف، یقین دیروز بوده شک. و اما یا اینکه این یقین شک متعلقاش رو مختلف بکنیم. متعلقاش یعنی چی؟ یعنی متیقن و مشکوک. بگیم متیقن عدالت زید دیروز بوده، مشکوک عدالت زید امروز. عرضم رسید چی شد؟ که میشه قاعده استثابی، میشه قاعده الیقین. و اما ای باب عاطفه است، اما هم عطف است بر اون اما. و اما فی زمان متعلقه ما، و یا اختلاف یقین و شک در زمان متعلق این دوتاست، یعنی متیقن و مشکوک، متعلق این دوتا، اینو متیقن و مشکوک. و این اتحد زمان و این، و این یعنی چی؟ در قاعده استثناء متیقن و مشکوک یه چیزه، ولی زمان یقین و شک رفقا چند حالت داره؟ ممکنه یکی باشه، ممکنه مختلف باشه. ارزم رسیدی؟ واب واب حالیته، اینم این وصلیه هست. و اما فی زمان متعلقه ما، و یا اختلاف در زمان متعلق این دوتا، ولو یکی باشد زمان یقین و شک. ولو یکی باشه یعنی چی؟ یعنی اعم از این که زمان یقین و شک یکی باشه، شما همین امروز هم یقین پیدا کرده هم شک، یا زمان یقین و شک مختلف باشه، دیروز یقین داشته امروز شک. خیلی تند میخوانم، چه کار کن؟ و این اتحد زمان هما، اگرچه یکی می باشد زمان یقین و شک. مثل چی مثلا؟ مثل این که قد پیدا می شود در روز شنبه. دقت کنید، زمان قد کیه؟ روز شنبه. قد پیدا می شود به عدالت زی در روز جمعه، و شک می شود در زمان این قد. زمان قد کی بود؟ شنبه. شما در همین روز شنبه هم شک می کنی. شک می کنی در چی؟ نه در عدالت زی در روز جمعه، شک میکنه در عدالت زید در روزی که شنبه. که آیه زید امروز هم عادل است یعنی. شک میشه و به عدالت زید، به عدالت زید در روز شنبه. و هازا خوبل استصحاب، هازا رو بزنید، اختلاف زمان متیقن و مشکوک. و هازا، هازا رو بزنید، اختلاف زمان متیقن و مشکوک خوبل استصحاب. خوبل رو بزنید به هازا، این اختلاف استصحاب. و لیس منوتن به تعدد زمان شک و یقین، و نیست استصحاب مشروط به مختلف بودن زمان شک و یقین. نه، ممکنه مختلف باشه زمان شک و یقین، ممکنه مختلف نباشه، در یک زمان باشه. و نیست استصحاب مشروط به مختلف بودن زمان شک و یقین، که ما عرفت فی المثال، همونطوری که شناختی تو منوط نبودن را. آقا اینا رو بینویسید، منتظر نباشید که من میگم بینویسید. همونطور که شناختی تو این منوط نبودن را در مثال، لازم نیست که زمان شک و یقین مختلف باشه. فضلا ان تأخر الاول ان الثانی، چه برسد به این که کس بیاد که متأخر باید باشد. اول، اول یعنی زمان شک، باید متأخر باشد زمان شک از زمان یقین. نه، ممکنه اول یقین باشه بعد شک، اول شک باشه بعد یقین، هر دو همزمان باشه، یعنی سه صورت. چه برسد این که متأخر باشد اول است. مقدمه تمام شد، بررسی روایت. و حیث این که صریح روایت، بس باشید دو خطو بخوانم، بس باشید. و سال الله علیه و آله
زمان یقین و شکت استصحاب خودتون خواهی عرفی،
یعنی عرفی آسف میدونی،
یعنی
در یک آن
نباشه. چون بخواست همین در قاعده یقین رو تصور، همین الان یقین کنم به عدالت زید دیروز، همین الان بعد یه لحظه شک کنم به عدالت زید دیروز.
خب آسه اینم بگید، در قاعده استضا هم آن عرفی هم آن عقلی ملاک نیست، ولی بعدش هم باید اجتماع یقین و شک باید بشه.
باید
خب شد باید اجتماع یقین و شک بدون بشه.